أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا ما استحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل فالله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعيرهم تفيد من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وأطبع الله على قلوبهم وهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. در جریان جهاد نسبت به یک عده نفی تکلیف و نفی حرج است. نسبت به یک عده گذشته از نفی حرج خیز خاصی هم مطرح است. اونها که ضعیفند یا بیمارند اونها اصلا تکلیف ندارند. کسانی که ضعیف نیستند قویند مریض نیستند سالمند ولی امکانات مادی ندارن تا هزینه حضور جمعه را فراهم بکنن، اونها گذشته از اینکه حرجی بر راه نیست راه انتقاد هم بر اونها بسته است، اونها از یه فضیلتی برخوردارن، زیرا اینا کسانی هستند که اشک می‌ریزن اشک حزن که چرا امکانات مادی ندارن بتوانن به جفا اعزام بشن. نفی حرج به لحاظ عذاب الهی ظاهره، نفی سبیل به لحاظ اعتراض مردمی است. نه از طرف ذات اقدس اله بر اینها عذابی و ماننده اون مقرر می شود، نه مردم حق انتقاد دارد. کلمه سبیل نکره و برای بار اول که ذکر می شود چون معلوم نبود باید که به صورت نکره ذکر شود، اما بار دوم که ذکر شود معرفه است چون معهود ذکری و ذهنی است. لیکن اگر بار اول مفید عموم بود، نه برای این که نکره است مفید عموم است تا ما بگوییم این انما السبیل که معرفه است الفلامش اشاره به همون سبیل قبلی است و چون سبیل قبلی مفید عموم بود پس این انما السبیل مفید عموم است، یعنی تمام راه ها علیه اونها باز است. زیرا این انما السبیل که با الفلام ذکر شده است اشاره است به اون معهود ذکری و ذهنی یکی. اون معهود ذکری و ذهنی کلمه سبیل به عنوان سبیل است، به عنوان سبیل خود به خود مفید عموم نیست. دو، اون عنوان سبیل چون نکره است واقع در سیاق نفی این خصوصیت مفید عموم است. این الف لام در انما السبیل به اون خصوصیت بر نمیگرده. چهار، در نتیجه انما السبیل مفید عموم نیست. ما علی المحسنین من سبیل مفید عموم است، اون نه برای چون نکره مفید عموم است بلکه نکره است که واقع در سیاق نفی است بنابراین ما علی المحسین من سوی چون نکری واقع در سیاق نه مفید عموم، ولی انما سوی دیگه مفید عموم نیست، فی الجمله را ثابت میکنه. مطرح بعدی آن است که در جریان منافقان که همواره اینها یک آفت داخلی بودن، اینا گرفتار خودمحوری هست. انسانی که خودمحور است یک مشکلی دارد و مشکلش اینه که از بیرون راش بسته. اینا که راه بیرون را بستن، بیرون را اصلا نمیبینن، ناچار یهو مهور نفسه. در همون کریمه من هم ظالمون نفسی من هم مختصدون من هم صابون بالخیرات، اونجا در زیر این آیه یه روایت نورانی از ائمه علیهم السلام هست که مردم سه قسمت هست. بعضی یهو مهور نفسه، خود محورن، بعضی ها مقتصدن میان رو هست، بعضی رهبری افراد خوب را بهده دارن که هم صادق هم بالخیرات که منظور شما هست. خب چطور انسان یهو مهور نفسه میشه؟ چطور انسان خود محور میشه؟ این تبع الله علی قلوبهم یا ختم الله علی قلوبهم و جعل علی سمعهم و ابصارهم قشاوه، این نقشی دارد که این انسان فقط خودش میبیند. چون اگه کسی مطبوع شد، مختوم شد، یا به تعبیر آیات دیگر پرده جلوی دید او آویخته شد، این جای رو نمیبیند. چون جای رو نمیبیند فقط خودش میبیند، میشود یهوم و هور نفسی، میشود احمد هم انفسه هم، میشود طبق بیان رباط ندیه بیاست دمی که همار تاهونه. این آیات قرآنی که دارد احمد هم انفسه هم، یعنی یه عده فقط به فکر خود شد، البته نفس حیوانی. اینا همون آیستن که نفس الله فانسا هم انفسه هم و نفس انسانی رو فراموش کرد. طبق این آیه اهمت هم انفسه هم، طبق آیه که فرمود من هم ظالمون نفسهی و در زیل اون آیه آمدد که اینها یهوم و حول نفسه، یعنی یدور حول نفسه، سرش اینه که اینا نظر معرفتی واقع مشکل دارن. چون مشکل دارن غیر خود را نمیبینن، افسانه میپندارن. این تبع الله علی قلوبهم، نه اثرش اینه، ختم الله علی قلوبهم اینه، جلا علی ابصارهم قشاوه اینه، که انسانی میشه خود محور. بعدی خود محور شد، حرف دیگران است گوش نمیده، حرف دیگران است گوش نمیده و اصلا به فکر دیگری نیست. این خطر خود وجود بارکه است امیر. میدونید خب بالاخره اون هم قرآن ناطق است. حالا ما در آستانه قدیر ذات مقدس استعمیدیم و برای ما پیروان اهل بیت علیه استاد و السلام فرقی نمی کند که حالا وجود مبارک علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه مطلبی رو بفرماید یا پیغمبر صلی الله علیه و سلم، بالاخره هر دو معصومن، حجت خدا هستند. البته شریعت را ذات مقدس پیغمبر می آورد، اون اصل است، این ولی اوست، وسیع اوست، خلیفه اوست. دیگه معاذالله در بیانات حضرت از سخنان شاعران و اغراق و مبالغ و اینا که نیست. که همونطوری که در قرآن کریم دارد که مثل هم که مثل الهما، مشابه این تعبیرات تو سخنان است امیر سلام الله علیه است که دی که همار تاهونه، تاهونه یعنی آسیاب. آسیابون ها قبلا که با آب و این ها مشکل داشتن، با همه این دستاری ها مخصوصا، قبلا که نیشکر رو به وسیله همین دستگاه عصاری می فشاردن و آب می گرفتن، به وسیله گاو عصاری یا حمار عصاری این کار می کردن. خب اینا باید بگردن دور این دستگاه عصاری تا اون گردونه بگرده و فشار بده و این نیشکر ها آبشون گرفته میشه. یه مقدار که این گاب ها یا این حمار ها راه میرفتن خسته میشدن دیگه، چون برای تنبوی نداره. اینا این کار رو میکردن، یه زنگ به گردن اینا آویزان میکردن، بچهش رو اینا رو میبستن. خب این هم حمار بود، خیال میکرد که این مرتب در راه میره، همین زنگ حرکت میکردن. این تا غروب همچون راه میرد، بعد هم غروب چشمشو باز میکردن میدن سجا اولیشه. وجود بارکه از تعمیر دارد که اینا که حمار تاهونه، یعنی چشمشون بسته مرتب میگردن، آخر آن که شد میبینه همون جای اول شده. تاهونه یعنی آسیا، ته یعنی آرد کردن، این دیدن در آسیا رو میگن تواهن میگن. اما اینا که حمار تاهونه، این دور خودشون دارن میگردن، اصلا رشد معنوی که ندارن، سلطولایی ندارن. اونم از همین جا گرفته میشه. اگر کسی دستگاه معرفتش بسته شد فقط خودش دید، این حرکتش برابر ادراکش است. ادراکش از محدوده خودش تجاوز نمی کنه و هران حرکتی هم از محدوده خودش تجاوز نمی کنه. منافقین از این قبیل هست. بعد میتونم بگیم که ما قبلا گفتیم که منافق اصولا اهل نیرنگ و سرمایه و هم سوگنده، این مرتب قسم از منافق و از این گروه به عنوان حلاف یاد بکنه. حلاف یعنی کثیر الحرف، هم مبالغه هم حرفه، هم اینا پر سوگندن که این حلاف صیغه مبالغه باشه، هم حرفه و پیشه اونها اینه، مثل خباز، بزاز، بنا، یعنی این کلمه فعال، این کلمه برای بیان پیشه و حرفه است. اینا سوگند پیشه هم دلخواد. در این قسمت ملاحظه فرمودی اینا پشت سر هم قسم بخورن. در سوره مبارکه بقره بحثش گذشت که اینا اصلا فکر نیرنگ هست. آیه 9 سوره بقره این بود که یخادعون الله و الذین آمنوا، هم با دین خدا بازی میکنن هم با مؤمنان بازی میکنن. یخادعون الله و الذین آمنوا اما وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. در این جریان قضیه تبوک نیرنگ بازی اونها با سوء استفاده از سوگند، این است که اینا هنگام اعزام به جبهه یه جور قسم بخورن. بعد پایان مسافرت نیروهای مجاهد و برگشت اونها یه جور دیگه قسم بخورن. اینا اول قسم بخورن به در موقع اعزام تا معذور بودن خودشون رو ثابت کنن و استیزان کنن، به اجازه بگیرن تو خوننشین باشن. خب در طی این مدت بالاخره کارهایی کردن، حرفهایی زدن و کشف شده بالاخره. وقتی نیروهای مجاهد از جبهه بر میگردن، خب اینا برای اینکه مبادا مورد انتقاد اونا قرار بگیرن، یه سلسله سوگندها رو ردیف کردن تا از اعتراض اونا مصون بمونن. وقتی از قهر و اعتراض و خشم اونها مصون موندن، یه سلسله سوگندها رو آماده کردن که مهر اینها، عاطفه اینها، محبت اینها، رضایت اینها رو جلب کنن. اینا تو چهار مقطع چهار جور آماده سوگند بودن، قبل از جبهه، بعد از جبهه، برای دفع قهر، برای جذب مهر، چهار جور قسم آماده کرده بودن. از اینا با عنوان حلاف یاد میکنن. رضا ذات اقدس اله این عناصر محوری چهارگانه سوگند کاذبانه و منافقانه اینا رو بررسی کرده. همون قبل از اینکه بدید قسم خوردن، بعد از اینکه بدید قسم خوردن، گاهی برای این قسم میخورن که مورد اعراض و اعتراض و قهر شما قرار نگیرن، گاهی برای این قسم میخورن که محبت شما جلب کنن، مهر شما جلب کنن، رضایت شما جلب کنن. تو همین سوره مبارکه توبه آیه 42 اونها مضمونش این بود که اینا قبل از اعزام سوگند یاد میکردن تا زمینه استیزان را فراهم بکنن. آیه 42 این بود که لوکان عربن قریبن بستفرن قاصدن لتبعو که ولیکن بعد از علیه شقه و سیحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معکم. این سوگند قبل از اعزام بود برای که زمینه را فراهم بکنن تا اجازه بگیرن که این کمک نکردنشون را توجیه بکنن، موندن در مدینه را توجیه بکنن. یه وقت هستی کسی مثل علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه هست، وقتی که متوجه می شود که در جنگ تبوک نباید حاضر بشود، اونجور متأثر می شود، حرکت میکنه تو پیغمبر از من که چطور رو من باید اینجا بمونم. همون داخل شما نمیدونید این دشمنای داخلی چه هدفی دارن. در شرایط کنونی این مدینه جز با من یا تو استفاده میشه، ان المدینه لا تسلو الا بی او بجه. خب این امپراتوری روم که قصد تهاجم داشت که بدون دشمن داخلی که حرکت نمیکنه که، یه درم دیدن چه توطئه بکنن، تخریب بکنن، توطئه بکنن، اختلاف ایجاد کنن، تشویش از هم داشته باشن، ایده رو بشورانن، ناام بکنن، اون که همینجوری حرکت نمیکنه که. من میرم جلو اونا رو میگیرم، تو در مدینه باش جلو توطئه اینا رو بگیر، و در شرایط کنونی در مدینه یا من یا تو، دست دیگری نمیشین شهرت. بود یا علی ان المدینه، یعنی همیشه در شرایط کنونی لا تسلو الا بی او بک. بعد بود یا علی انت منی منزلت هارون و موسی، من که به کوه طور میروم بالاخره هارون رو با داشته باشم، وگرنه این سامری ها همیشه هستن. با اینکه وجود مبارکه هارون بود، سامری اون بساط پهن کرد، منطقه زمینه را بسید دنباره که هارون سلام الله علیه آماده کرد، تبلیغ کرد، گفت این توته است، گفت این خطر است، گفت این فریب است، گفت این نیرنگ است، تا وجود مبارک است موسی آماده همه اینا رو ریخت دریا، گفت لن استفن ناز فلیمن است. این نقش هست که هارون بود که مردم رو آگاه کرد لحظه به لحظه در شب و روز، گفت این نیرنگ است. منتها حالا اقدام عملیش رو گذاشته به عهده وجود مبارک است که موسی سلام الله علیه حضرتم که آمده دید زمینم آماده است، هم بساط سامری رو برچید، هم بساط گوسا رو برچید. لنحرقنه ثم لننسفنه فی الیمن اسفا. خب این حرف رو که وجود مبارک است موسی گفت که کار آسانی نبود که. اونایی که گفته بودن هذا الهکم و اله موسی فنسیه، اگه با اون واردات فکری و فرهنگی وجود مبارک است هارون سلام الله نبود که زمین آماده نمیشد تا وجود مبارک است موسی فرمود که لنحرقنه ثم لننسفنه فی الیمن اسفا. وجود مبارک است در شرایط کنونی باید در مدینه بود که سامری ها اون بساط فهم نکنن. خب ادعی که حدیث و عهد به اسلام بودن و بسیاری از مسائل برای حل نشده بود، معارف الهی برای حل نشده بود، این همیشه در معرض خطر است. فرمود یا علی ان المدینه لا تسلو الا بی او بک. بعد هم انت منی منزلت هارون و موسی الا انه لا نبی بعد. این گونه از منافقان در همین جریان جنگ تبوک قبل از اعزام نیروها مرتب سوگند یاد میکردن که لبستتنا لخرج نامه کن. خب پس این سوگند قبل از خروج برای استیزان و توجیه کردن قعود خود به نرفتن به جبل. بعد از اینکه مسلمان ها بالاخره مقتدران از جریان تبوک برگشتن، حالا پشت سرم اینا سوگند یاد میکنن یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیهم. اول از قایم میکنن بی سوگند و ملا تعتذر، و اینکه ما آگاهیم ذات اقدس اله هم اون چیزی که کردید با خبر بود به ما گزارش داد و همون چیزی در پیش داری حالا چی کار بخواد بکنید، آیا عاقبت شما خیر میشه، توبه میکنید یا نه، میبینید یا نه، بر همه این نفاقتون اصرار میبرزید، او را میدونه. لن نؤمن لكم قد نبعنا له من اخباركم. بعد از چیزایی که مربوطه به جریان جنگ بود گفته به ما، حالا این کلمه میر که تبعیض است برای آنه که بعض از کاراش مربوط به این جریان نبود، صبر رو نفرمود، ولی اون قسمتی را که مربوط به جریان جنگ و نظام اسلامی بود اینا توطئه کرده بودند به پیغمبر صلی الله علیه وسلم اعلام شده است. لذا فرمود قد نبعنا له من اخباركم، از هر چه کردید خدا عالم بود و اون بخشایی که مربوط به توت شما بود به ما پر بود، بعدن هم هر چه بکنید خدا میبینه. و سیر الله عملکم بعد و رسوله، ما هم بلاخره میفهمیم، حالا یا میبینیم یا به ما میگوید، بلاخره ما میفهمیم چه کردید و چه میکنید. ظاهر این عبارت اقتضا می شد که به ضمیر اکتفا بشود، فرمود و سیر الله عملکم و رسوله ثم تردون الیه، و به خدا باید بگردید. اما دیگه نفر بود الیه، به زمیر ذکر میگه، اونم به اسم ظاهر، اونم به وصف عالم الغیب و شهاده ارجاع داد. اگه این فهم بسیم بطورت دونه الیه خب کافی بود دیگه. اما اون نکته ای که تعلیق حج بر وصف مشعب علیت هست و اینکه غیب و شهادت میشه ذات اقلت اله شهادت هست، اینه که دیگه نیم فهم بود. ازا فهم بسیم بطورت دونه الیه عالم الغیب و شهاده بیارم به کبا کنتو تعبر. این مال اعتدالش. حالا باز بر اساس حلاف بودن و پرسوگند بودنشون شروع میکنن به سوگند یاد کردن. سوگند میکنن که چی؟ تا از اعتراض مردم نجات پیدا کنن. اعتراض هم دو قسم. یه وقتی اعتراض به عنوان انتقام و کینه‌جویی است، این که دعو مسلمان نیست، یه میخواد ملامت بکند بی جهت که عقده گشایی بکنن، این کار مسلمان نیست. خب برای انتقاد بکنی که چی بشه؟ یه وقت نه، از سبقه نهی از منکر دارد، این سرزنش بکند که کار بدی کردی به جبران بکن. این بله، این با نهی از منکر سازگار است، این سبقه آموزش دارد و با اسلام سازگار است، این کار میکنن. خب فرمود به این که اونها که به این فکر نیستن که توبه کنن، فقط از انتقاد شما محرومیت اجتماعی به حدثی به نام میشه، رنج میبرن. اونا سوگند یاد میکنن تا شما انتقاد نکنی، شما هم دیگه به اونا انتقاد نکنی. انتقاد نکردن دو جوره، پس انتقاد کردن دو جوره، انتقاد نکردن دو جوره. انتقاد کردن یه وقتی کینه‌جوییه، خب این یه وبالیست رو وبال دیگه، مشکل رو حل نمی کند که کسی که بفهمد اون گوینده یا نویسنده در صدد انتقام است که خودش اصلاح نمی کند. این هم سعی بکنه جبران میکنه، این هم کار مسلمان نیست. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، بالاخره اگه یه مسلمان اشتباه کرده آدم به انتقاد میکند، باید لله باشد قصد نهی از منکر داشته باشد دیگه، وگرنه قصد انتقام جویی و سرزنش بی جای ارضای خاطره است که سودی نداره. خب ولی منافقان از همین انتقاد رنج میبرن. فهمو شما برای چی میخواد انتقاد بکنی؟ میخواد انتقاد بکنید که خودتون خنک بشید، این که کار شما هست. میخواد انتقاد بکن که اونا اصلاح بشن، نه این کار رو نکنید. اونا اصلاح شدن نیستن، بلکه انهام رجسون. یه وقت است میگاد شما سرقنظر کنید، این عفو کنید و خداوند عفو را دوست دارد، محسن را دوست دارد و انت عفو اقرب للتقوا. اون نسبت به مردم با ایمانه. اگر یک برادر مسلمان نسبت به شما حقی را تضییع کرده است، اونجا جایی است که خدا فرماد اعراض کنید، صرف نظر کنید، عفو کنید، صبر کنید و این احسان است و خداوند احسان کننده را دوست. یه وقتی میخواد درباره منافقان انتقاد نکنی، برای اینکه انتقاد دو قسمه، یا برای کینه‌جوییه که این در شأن شما نیست، یا برای تطهیر است که او پاک بشه، او که پاک شدنی نیست. لذا ایسی احلفون به الله لکم ازن قربتم الیهم لطور زوال. خب شما چه کار بکنید؟ گرچه سوگند اینا کاذبانه است، اما فاعرض عنه، اینا رو ول کنید، دیگه انتقاد نکنید. نه یعنی عفو کنید، برای که اینا هم رجسون. شما قصدتون از انتقاد اینه که اینا اصلاح بشن دیگه. خب یه رجس که اصلاح نمیشه دیگه. یه وقت است یک کسی متنجس است، بعد قابل تطهیره، همالا اگر قذارت در جان او نهادینه شد، خودش نجس شد و رئیس شد، مثل این نقل مشکون و نجس، خب چی تذیر بشه؟ هر بشون رو که گوش نمیده که این هم رئیس شد. پس شما کارا نکنید و معبا هم جهنم و جزاءن و بقان یکسر. این مال سوگند بعد از رجوع از جبهه برای دفع قهر و دفع انتقاد. آیه بعدی سوگند است برای جذب مهر. حالا اونا با اون حلاف بودن، با اون خود و نیرنگی داشتن، از قهر مسلمان ها نجات پیدا شدن. حالا میخوان مهر اونها را و رضای اونها را فراهم کنن. اینجا دیگه نهی کرده، این کار را نکنید. اینا از همون اول هم به دنبال جلب رضایت شما بوده که ما گفتیم به این که والله حقا یرزو. اینا از همون اول تلاش و کوششون این بود. آیه 62 همین سوره که یحلفون بالله لکم لیرزوکم، اینا با خدا پیغمبر کار ندارن، فقط رضای مردم، سخط مردم، همین. فرپود والله و رسوله حقا یرزو امکان مؤمنین، اینا فقط به دنبال جلب رضایت مردم هست. الان هم می فهمد به این که اینا سوگند یاد بکنن تا رضای شما را تأمین کنن. یهدفون لکم لترز و انها، ولی ما درازی باشید. اونجا فهمد که اینا دنبال چی می گردن؟ اینا دنبال رضایت مردم می گردن. مگر رضایت مردم دست خود مردم هست؟ رضایت مردم که دست خود مردم نیست. رضایت مردم یه امر قلبی است، قلب فقط به عهده مقلب القلوب. اگر کسی برای رضایت مردم به دنبال گناه بره، ذات اقدس الهی دلهای مردم را علیه او میشورونه. ولی اگر کسی رضای خدا را مقدم داشت و به این فکر نبود که در اینجا این آیون که بو پیشنهاد دادن این امر خلاف رو انجام بده، ولو اگر خلاف انجام بده یه دل او راضی میشن و خلاف انجام نده از او ناراضی خواهند بود. ولی اگر این برای رضای خدا کار خلاف نکنه، ذات اقدس الهی دلهای اونا رو متوجه میکنه، چون دل به دست هیچ کس نیست. الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، مودت مردمی که بهترین ذخیره است فقط متوجه کسانی است که رو به مستقیم حرکت میکنه. اون در آیه عرض کنم که 64 و 65 بود که بحثش گذشت که فرمود اینها یحذر المنافقون ان تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فرمود اگر اینا سوال بکنید اینجا کنار دره چیکار میکردید؟ میخواستید این شتر رو برمونید و حضرت را ساقط بکنید؟ گفتن ما خواستیم شوخی بکنید. این تو اونجا بود که فرمود بله، اینا قصد فتح داشتن، قصد ترور داشتن و قصد اعدام حضرت داشتن و مفتضح شدن. اما اینجا با توده مردم کار داره. اینا تو اون لیلة العقبه حضور نداشته، اینا تو خونه هاشون بودن تو مدینه. بعد هم میگن به این که ما مثلا معذور بودیم. ممکن است که رو تحریک همون اون گروه خاص باشن، ولی بالاخره اینا جزء لیلة العقبه ها نبودن. یحلفون لکم لترضوا عنهم، اما مبادا راضی باشید. فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضي عن القوم الفاسقين. اینجا چهار مطلب است. یعنی اینا فاسقن، شما حق نداری از اینا راضی باشی. اینا فاسقن، ذات اقدس الهی از فاسقین راضی نیست، پس از اینها راضی نیست. و اگر شما از اینها راضی باشی، کاری کردید برخلاف رضای خدا. چون خدا که لا یرضا، فإن ترضا فإن الله لا یرضا عنهم چرا لأنهم فاسقون. خب فإن ترضوا عنهم، بدانید که برخلاف رضای خدا کار کردید. چرا؟ فإن ترضوا عنهم فإن الله لا یرضوا عن القوم الفاسقین، یعنی اگر شما از اینها راضی شدید، در حقیقت از یک قوم فاسق راضی شدید. و اینها فاسقن و خداوند از فاسق راضی نمی شود، پس شما کاری برخلاف رضای خدا کردید. حالا در آستانه عید قدیر هستیم، عید ولایت وجود مبارک است امیر صلوات الله و سلام علیه هستیم که کمال نعمت و تمام نعمت و کمال دین به ولایت اون ذات مقدس هست. یه حرفی رو وجود مبارک است امیر در خطبه های نهج البلاغه دارد که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به این که ائمه از قریشن و قرصو فی بطن هاشم، یعنی غیر از قرشی کسی نمیتونه امام باشه و غیر از دوده هاشم هم کسی نمیتونه باشه، یه قرشی خاص است باشه. بر اساس ان الله اصطفى آدم و نوح و ابراهیم و آل ابراهیم و العالمین این است، بر اساس آیه تکی انما یرید الله جزء از کن رئیس اهل البیت و تحریر قدرتی را این است به مانند. جناب ابن ابوالحدید معتزلی این اشکال را در شرح نهج البلاغه ذیل این بیان مولانی از تعمی سلام الله علیه نقل میکنه، میگه شما در تدوین این کتاب خطوط کلی را بیان کردید که من بر اساس اصول معتزله و قواعد معتزله دارم این کتاب را تعریف میکنم، یعنی شرح نهج البلاغه. پس شرح نهج البلاغه شما بر اساس قواعد معتزله است، این یه مطلب. قواعد معتزله هم متعدد است، بخشی که مربوط به نژاد امامت است نه قرشی بودن رو شرط میدونن، نه بر فرض قرشی بودن رو شرط میدونن، هاشمی بودن رو شرط میدونن. میگن هر کی لایق بود و مردم رو انتخاب کردن دیگه، هر کی لایق بود و مردم رو انتخاب کرد. وقت این با سخنان خود از دمی سازگار میشه، بخواهید این خطبه را طبق ظاهرش عمل بکنی با اون اصولی که پذیرفتید هم آهنگ نیست، بخواهید رو قواعد معتزله معنا بکنید با ظاهر خطبه هم آهنگ نیست. میگه اینجا جای مشکل است، هذا الموضع مشکل است، ولی فیه تأمل و نظر، و اگر برای من ثابت بشود که این سخنان حضرت هست من همین رو قبول میکنم. چرا؟ چون برای من ثابت شده است که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود الحق مع علی، علی مع الحق، الحق يدور معه حيث ما دار. برای من ثابت شد که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم این را فرمود که هر چه علی بگوید حق است. منتها ما در سند مشکل داریم. بحث نهج البلاغه که متاسفانه محجور بود الان به برکت انقلاب و خونهای پاک شهدا و تلاش امام رضوان الله علیهم، این نهج البلاغه نه تنها از محجوریت در آمده بلکه رجال او، مسانید او، روات او، صحت و سقم اینها تقریبا بیان شده است دیگه، این از ارسال به در آمده. ما قبل از انقلاب وقتی اساتید تیمون میخواستن یه چیز از نهج البلاغه نقل کنن گفتن فی مرسلت الرزی، اصلا به عنوان یه منبع دینی در حوزه ها رسم نبود، برای اینکه مرحوم سید رزی رضوان الله تعالی علیه این رو سندهاش ذکر نفرمود و اگر یه چیز در نهج البلاغه بود به عنوان که سند ندارد فقها ما بهش استدلال نمی کردن، حقوقدان ها بهش استدلال نمی کردن، اصولین ما بهش استدلال نمی کرد، چیزی مرسل است. وطن فی مرسلت رزی، این تالی تل به قرآن همینجور. بعدها که به لطف الهی تمام مساندش مشخص شد، رجالش مشخص شد، روایتش مشخص شد، در حد کتاب کافی در آمده دیگه، مرسل رزی نیست. کسی روایتی که مرحوم کلی نقل بکنه دیگه نمیگه مرسل کلی، میگه مستد دیگه، مرسل نیست. این هم دیگه مسانش مشخص شد. مساند نهج البلاغه خیلی بازتر از مسانید برخی از کتب عربه است. این کتب عربه را فقط شیعه نقل کردن، اما جریان نهج البلاغه را هم بزرگان شیعه نقل کردن، هم بزرگان سنی نقل کردن، هم حکما نقل کردن، هم فقها نقل کردن، هم ادبا و فصحا و بلغا نقل کردن. خب این شده احیای نهج. اون روزها این نبود، لذا ابن ابوالحدید میگه اگه بر من ثابت بشه که این سخن اوست میپذیرم. مطلب دیگر اون است که این حدیث خب فریقه نقل کردن در روایت که از دعیم سلام الله علیه که علی مر حق و الحق و معلی یدور و معهو ایسما دار. مشابه این تعبیرم در باره عمار یاسر رضوان الله علیه هم آمده است که عمار و الحق یدور و معهو ایسما دار. منتشر قبلا هم بلازه فرمودید که عمده تمام تفاوت در این مرجع ضمیره که این ضمیر یدورو به کی برمیگرده، ضمیر معهو به کی برمیگرده، ضمیر داره به چی برمیگرده؟ الحق مع علیین علیه السلام و الحق مع علیین یدور علیون علیه السلام مدار الحق حیث ما دار الحق، یا یدور الحق حیث ما دار علیون علیه السلام است. اگر بگوییم معناش این است که یدور علیون علیه السلام مدار الحق حیث ما دار الحق، مشابه همون بحثی است که درباره عمار یاسر آمده، یعنی یه حق باید مسلم باشه. باید علی ابن ابی طالب میشه یه عالم عادل که یه حقی در خارج تثبیت شده است، به این دنبال حق تابع حق. اما ما در فضای اسلامی، در شریعت اسلامی از کجا بفهمیم حق چیه؟ مثلا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وقتی یک کار رو کرد میفهمیم حقه. معصوم سلام الله علیه حرفی زد یک کاری کرد میفهمیم حقه. حق در مقام اثبات، در مقام تشخیص، این یدور و مدار علیه حیث مدار، از فعل علی، از قول علی، از سنت علی، از سیرت علی، از قیام و قعود علی، از سکوت و تقلید علی ما حق رو میفهمیم. برای سایر حجج دیگر همینطوره. خب پس حق در مدار علی ابن ابی طالب است، نه علی ابن ابی طالب در مدار حق. این من خب این کدوم حق است که در مدار علی؟ این حقی است به نام حکم خدا، به نام فعل خدا. یه حق محض است ذات اقدس اله است که اون دیسه کرسنی شی لا یعدل و شی لا یعادل و شی، که ذالک به ان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونی هو الباطل و ان الله هو العلی الکبیر. این مضمون در دو قسمت قرآن کریم هست با یه تفاوت مختصری در یه ضمیر. اینا این همون حق ذاتی، حق مطلق است که احدی در اونجا راه ندارد. خدا حق است، نه حق با خداست. با خدا هیچی نیست، چون با حق محض چیزی نیست. هر چه هست از خداست، نه با خدا. خداست و خدا و خدا و خدا و خدا و خدا هیچی با اون نیست. با خدا چیزی نیست که معاذ الله بشه عدیل او، نظیر او، مثیل او. غیر خدا هرچی هست مخلوق اوست، فعل اوست، آیت اوست. میشه الحق من ربک فلا تکن من الممترین، که بخش دستور مبارک آل عمران، بخشم در جای دیگر. پس اون حق محض که عین ذات اقدس اله هست، اون رو در دو جا فرمود، در سوره لقمان و غیر لقمان، که ذالک به ان الله هو الحق، این هو و الف لام مفید هست، ذالک به ان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونی هو الباطل و ان الله هو العلی الکبیر. این حق چیزی با او نیست، چون اگر یه چیزی هست ممکن است مخلوق. اگر عدم محض است که عدم محض با چیزی نیست، معید ندارد با چیزی، نه تقدم دارد نه تأخر دارد نه معید. خب پس ذات اقدس اله حق محض است ولا غیر. غیر خدا هر حق فرض بشود میشه فعل او، میشه آیت او، میشه حکم او. این همان است که در سوره مبارک آل عمران مبارک فرمود الحق من ربک، الحق من ربک، پس میشه فعل حق، صادر از حق، آیه. مطلب بعدی اینه که این حقی که از خداست، فعل خداست، ظهور خداست، این که صادر اول یا ظاهر اول نیست، چون اول ما خلق الله نور و نبی صلی الله علیه و آله، اولین صادر یا اولین ظاهر ایناست. طبق زیارت جامع این ذوات مقدس اونجا که هستن یک نورن، نه 14 تا نور یا بیشتر. اونجا که هستن نور واحد است، پس اونجا یک نور است، چون اینا اول و آخر خلق الله هستند. و هر چه در عالم خلقت پدید بیاید بعد از اینا خواهد بود، تمتای اینا نیست. قهرن اگر کار حق، حکم حق باید ظهور بکند، ما باید ببینیم اینا چه کردن. هرچه اینا کردن، اینا هم که از خود هیچ ندارن که، اینا کسانی هم کنتو سمعه و کنتو لسانه و کنتو بسر و مصداق کامل حدیث قرب نوافل، اینا هم دیگه خب ذات اقدس اله به وسیله اینا حق را بکن. این قلوبنا اوعیت و اراده الله، این قلوبنا بکر و اراده الله. اراده ذات اقدس اله که به منزله یک بلبلیست در آشیانه دل اهل بیت، اونجا می نشیند و پر می کشد. پس از اونجا ظهور می کند. نه اینکه یه حقی در جای دیگه داریم ببینیم کار پیغمبر صلی الله علیه و سلم را با او بسنجی بیریم، اگه مطابق با اون در آمد بشه حق و اگه مطابق با او در نیامد بشه باطل. اینجور که نیست. بشر عادی از کجا می فهمه حق چیه؟ هرچی رو معصوم بکنه میفهمه دیگه، هرچی رو معصوم بگه میدونه دیگه، هر سنت و سیرت یه معصوم بفهمه دیگه. پس بشر عادی حق را از انسان کامل میگیره. حالا که این چین است، این حقی که در مقام فعل است و ظهور و جزء ظاهر ثانی یا صادر ثانی است، نه ظاهر اول به صادر اول، این حق یدور و معد انسان کامله هیست اماده. لذا این حدیث اومد خوب شفاف معنیش پیدا میشه. اونی که ابن عبد الحدید نقل کرده اینه که الحق یدور و معه هیست امادار. اونجا دیگه دوتا احتمال نیست. یه وقت از انسان همین جور میگد الحق و معلی علیه السلام، علی جمع الحق، یدور و معه و حیث و مادا، و در ارجاع زمیر گیر میکنه که این زمیر رو به کی برمیگرده. خب مشابه این تعبیر هم که در باره عمار و یاسر آمده. ولی اون نقلی که جناب ابن عبد الحدید کرده اینه که الحق و معه و یدور و حیث و مادا، اینجا خوب روشنه. و اگر چونچه سند برای او روشن می شد، همون حرف را می زد که سایر امام بیه می گوید. والحمدلله.